ولی گل اول هم ما زدیم، ولی در نهایت 3-0 بازی رو باختیم. حالا انصافا بازی خوبی بود تا اینکه حتی بازی خداحافظی
بازی کردیم، اون بازی
باقری هم بود. بله من بازی رو کامل بازی کردم.
حس چیه وقتی باز برزیل دارن بازی میکنن؟ حالا درسته دوستانه هم بوده، ولی
ببین از بچگی ما آقای ابو فاضل هممون واقعا شاید بگم 3-4 تا تیم بودش که تو دنیا همه واقعا دیگه علاقه به این 3-4 تا تیم داشتیم دیگه. برزیل بود، ایتالیا بود، عرض کنم آرژانتین بود، حالا تا حدی
فرانسه
هلند بود دیگه. بله. بچه که بودیم، حالا الان اخیراً پرتغال تیم قدرتمندی شده، ولی زمان ما زمانی که بچه بودیم واقعا این تیم‌ها میشه گفتش که آرزوهای ما بودن دیگه. خیلی
پس شما میگه ما دوست داریم از یک تیم‌های سیده یک یا گلدانه که با برزیل و فرانسه حداقل از این
آره
گلدان گلدان سه آفریقای جنوبی، تونس، ساحل حاج، الجزایر، مصر.
دوست حالا دارم حالا یه کمی تعادل هم برقرار بشه، دوست دارم مصر یا الجزایر باشه.
اینا قوی هن ها؟
نه ازبکستان خب مصر رو برده دیگه.
باشه حالا چون اونو برده یعنی میگی اینا بهترن نسبت به مثلا تونس و آفریقای جنوبی؟
به نظر من تونس تیم خوبیه، ساحل حاج
خیلی خوبه.
و عرض کنم خدمت شما که آفریقای جنوبی رو من ندیدم بازیشون.
بله
نروژ که خیلی قویه،
ولی مثلا اگه با برزیل هم گروه بشین دیگه پاراگوئه تو گروه ما نخواهد افتاد.
دقیقاً.
ولی احتمال اینکه نروژ و اسکاتلند هم باشن که هر دوتاشون تیم‌های سختی هستن.
اسکاتلند هم تیم قویه، اسکاتلند هم تیم قویه. حالا میگم چون اخیراً بازی مصر هم با ازبکستان دیدم، آره یه کمی
میتونه یه ملاک و معیاری برای اینکه مثلا مصر
از طرف خوب انگیزه بازیکنان بیشتر میشه جلوی این تیم‌ها بازی کردن. حالا خودمون ما بازیکن بودیم، همیشه با تیمایی که چند تا بازیکن نامی داشت وقتی روبروشون قرار می گرفتیم با یه انگیزه خاص و مضاعفی بازی میکردیم. این از سید 3. سید 4 هم
حالا میشه سید 4 مثلا ما همین الان بگیم از پلی آف اروپا 1 پیشبینیه دیگه. حالا فوتبالی مثلا ایتالیا بیاد بالا به طور مثال.
بله
از بین اوکراین، لهستان، آلبانی، سوئد
به نظرم شانس سوئد بیشتره.
سوئد دقیقاً منم
البته سوئد... اوکراین هم خوب بازی کرد. بله. یه بازیشو من با ایتالیا دیدم خیلی خوب بازی کرد.
اوکراین تیم استخونداریه. آره. اما در بین تیم‌های ترکیه، اسلوواکی، کوزوو و رومانی من با ترکیه موافق هستم.
بله.
که میاد بالا. و از بین دانمارک، جمهوری چک، جمهوری ایرلند، مقدونیه، من جمهوری چک رو یا دانمارک رو.
ایرلند هم خیلی خوب کار کرد. این ایرلند جنوبیه دیگه،
این همون ایرلند جمهوری ایرلند دیگه. بله ایرلند جنوبی،
تیمشون تیم خوبی بود، من یک دو تا بازیشو دیدم انصافا تیم خوبی بود.
فرق نمیکنه حالا هرکونو میان تقریبا توی یه سطح
مقبولی شما. کاپیتانش هم همین دفاع چپ لیورپول اسمش رابرتسون،
اندرو رابرتسون
کاپیتانشون. بله. تیم خوبیه.
مثلا حالا جمهوری ایرلند هم اگه از اونجا بیاد
حالا ما با اونا انشالله که با اونا نخوریم چون به این اروپایی ها نخوریم. میگم
اما مثلا این تیمای جدیدی که اومدن مثل کوراساو و هایتی،
حالا میگم یا کوراساو باشه یا هایتی باشه این،
ولی خب غنا و کیپورن که با کیپورن که بازی کردیم مثلا
کیپور.
ولی خب اگه یکی از آفریقایی ها با ما بیفته که تو سید سه بود مثلا
دیگه نمیفته
دیگه، این کیپورد و غنا و اینا نمیفتن احتمالا مثلا یکی از این اروپایی ها مثل حالا سوئد، چون میتونه تو هر گروهی دوتا اروپایی هم باشه.
من حالا ترجیح هم اینه که از بین کوراساو یا هایتی یکیش باشه که یه گروه متعادل باشه، اگرم حالا به فرانسه یا برزیل باختین که روی کاغذ بالاخره شانس اونها بیشتره دیگه، ولی حداقلش که بازی خوب انجام بدین، بعد بیایم مثلا با کوراساو یا هایتی بازی خیلی خوب انجام بدیم، بازیکنامون بتونن ترانسفر بشن. چون با این روندی که الان ما در پیش گرفتیم مثلا میگم همین تیم ترکیه الان اکثر بازیکناشون تو بهترین و معتبرترین لیگای دنیا بازی میکنن، ولی ما الان آقای ابو فاضلی دیگه به جز مهدی طارمی دیگه بازیکن نداریم تو سطح اول فوتبال دنیا.
حالا اروپا هم تازه یونان هم بگیم سطح اول حساب
نیست دقیقاً.
حالا من یه پرانتزی بین صحبت آقای نصرتی و آقای دکتر نکیسا عرض بکنم، اینکه با همه احترامی که به نظر بسیاری از کارشناسان و علاقمندان به فوتبال قائل هستن، آقا سالن یواش یواش دیگه پر شده دیگه، حالا بگیم اومدن دیگه، مهمانان اومدن و تقریبا یه جوری مثل تئاتر شهر خودمونه آقا، یه جوری بغلاش مشخص رفته بالا. حالا من میگم تازه آقای دکتر نکیسا، آقای نوستی، ما اگه مرحله اولو بریم بالا، ببخشید من اینو میگم، حالا ممکنه خیلی با نظرم مخالف باشن، ما کار خاصی نکردیم، تازه رفتیم 32 تا
قبلا میرفتیم. بله
یعنی اگه صعود بکنیم شدیم 32 تا برتری که جامعه
دستاورد محسوب نمیشه.
من هم با احترام، حالا نه چقدر با نظرم موافق هستید، من تازه میگم تازه اگر
من خیلی با نظر شما موافقم،
یعنی هیچ اتفاقی نیفتاد.
دقیقاً منم موافقم،
یعنی با حضور نیو کالدونیا و نمیدونم کالدونیای جدید،
دقیقاً دارید سه میذارید رو عرایض قبلی بنده.
دقیقاً اتفاقی نیفتاد.
شما زمانی که با هر دفعه 16 میکنین در اصل دارید وجاهت جام جهانی رو میارید پایین. ببینید من یه موضوع عرض بکنم، ما میخوایم واقع نگر باشیم یا ایدئال نگر، این رو باید مشخص کنیم. اگر قرار واقع نگر باشیم، ما به هر کدوم از این تیم‌های CD1 برخورد بکنیم، احتمالی که 3 امتیاز بازی رو بدیم زیاده.
حتی با کانادا؟
حتی با کانادا.
البته اونا این همه هزینه میکنن میزبانی کنن که نه اینجوری ما که تیم‌های دیگه نبازن دیگه.
من نگاهم به بازی دوم و سومه که ما بتونیم از بازی دوم و سوم حداقل 4 امتیاز بگیریم، حداقل
که بیان تازه جز 32
تا بتونیم به قول فرمایش شما و برادر عزیزم آقای نصرتی بیایم بالا. اگر قرار واقع نگر باشیم، اگر نه قرار ایدئال نگر باشیم، میتونیم بگیم که ما آقای اینفانتینو هم وارد
بله،
شدن
آقای اینفانتینو هم دارن
بگیم که ما بخوریم به برزیل، بخوریم به فرانسه، ما همیشه با تیمای بزرگ خوب بازی کردیم. نه اینطور نیست، ما با تیم انگلیس هم بازی کردیم، با 6 گل بازی رو باختیم، ولی بعدش رفتیم ویلز رو بردیم. ولی من فکر میکنم حدسم بر اینه که ما با یک تیم آفریقایی احتمال بسیار زیاد همگروه خواهیم شد.
با یک تیم آفریقایی،
با یک تیم آفریقایی همگروه خواهیم شد. اما شما نگاه میکنید غنا در گلدان 4 در سید 4 قرار گرفته، اما واقعا به نظر من
حقش نیست، باید میاد بالا تو سید 3 قرار
سید 2 قرار بگیره
یا 2.
غنا واقعا این دیگه کشوریه که داره تولید بازیکن میکنه.
آقای شکیل اونیل هم وارد شدن، یواشواش دارن.
من ببخشید این مسئله رو یه نوع ضعف میدونم که از رشته های دیگر
گفتن به خاطر هم افزایی رشته های ورزش.
به نظر من این نگاه اسپانسرینگ
از بیسبال داریم،
نگاه اسپانسرینگ داره.
بله خب، آقای پیر لوجی کولینا اومدن رئیس کمیته داوران
فوتبال فیفا. انقدر انسان‌های بزرگ و نامی داره و انقدر پیشکسوتان بزرگ و نامی داره که من فکر کنم جای اونها بود که امروز در این گلدان‌ها، کنار این گلدان‌ها قرار بگیرن. هم ملت دنیا با چهره جدید اونها که گرد سفیدی مو پیری بر موهاشون نشسته آشنا بشن.
دقیقاً
میدونید
یعنی وقتی مثلا
فوتبال میذارن کنار،
آقای ماکو فان باسن بره بالا مثلا،
محسن جان وقتی اینها فاصله میگیرن دیگه نسل جدید دیگه قیافه ها اینها رو فراموش میکنه. خب ما امروز به جای شکیل اونیل میتونستیم همین کاکا
هم آقای کاکایی که ما الان تصویرش رو ببینیم مثلا.
آقا نیما من یه نکته بگم، آقا نیما آقای ابوفاضلی من یه نکته بگم که شاید الان استنباط شخصی منه که چرا مثلا این عرض کنم ورزشکارای محبوب آوردن، دلیلش اینه که خب تو فوتبال توی امریکا خیلی اقبال عمومی روش نیست.
حتما آخه همه رو از امریکا انتخاب کردن.
محمد جان این اصلا نگاه یه نگاه درون کشوری نیست.
همین میخوام بگم.
این یه نگاه کاملا
فهمیدم سوء استفاده هم کردن
امریکایی. من فکر می‌کنم
من نگاه هم نگاه اسپانسریه.
هم اسپانسری هم به واسطه
یه جوری قلدر مآبانه برخورد کردن.
هم به واسطه محبوبیت.
چون ما میزبانیم و اینجا آدمای خودون، حالا از بیسبال، از فوتبال آمریکایی، از هاکی روی یخ.
من عرض کردم که سیاست در فوتبال همچین چیز نیست، بیگانه نیست با فوتبال.
من فکر میکنم اینا رو بردن به واسطه این که حالا همون بحث اسپانسرینگ، بحث درآمدزاییه، بالاخره اینا محبوبیت خاصی دارن، دنبال کننده زیادی دارن تو فضای مجازی، اینا رو آوردن که هم اقبال عمومی روی فوتبال بیشتر بشه.
آقای کافو هم حضور دارن عکس یادگاری
میگه. آقای نصرتی من تصورم بر اینه که افرادی که غیر فوتبالی هستن و در این قرعه کشی جز مدعوین هستن، از یکی دو تا برند خاص هستن که برند
تجاری مثلا
تجاری هستن،
اقتصادی
که
تجاری
میارن. بله ولی دوستان اگر یه جستجوی بکنن در فضای اینترنت، هی داشتم دنبال مدل فارسی شده،
مدل فارسی سرچ درسته
جستجو کنن، متوجه میشن که از یکی دو تا برند یکی دو تا
نشان تجاری
هستن.
بسیار خوب. گروه مورد علاقت برای تیم ملی،
یعنی
دوستایی با تیمای بزرگ
فرمودید؟ نه زیاد،
نه
چون دوست دارم
برعکس آقای نصرتی که مثلا منم خودم
من دوست دارم از گروه بالا
دارم مثلا مثل آقای نصرتی که میگه با برزیل یا فرانسه.
آقا محسن من دوست دارم
با برزیل راحت‌تر شاید بازی بکنی تا نسبت به فرانسه. فرانسه سخته.
آقای دکتر من دوست دارم که برای اولین بار این تابوی صعود از گروهمون شکسته شه.
بله
آخه صعود که آقا نیما همونطور که خودت گفتیم بازم میریم تو 32 تا حد
باشه. با ما یک بار صعود کنیم، این صعود رو تجربه کنیم.
اگر قراره ببازیم به این تیما ببازیم به نظر من، حالا نه مثل دوره پیش که مثلا حالا نتیجه خیلی خوبی مقابل انگلستان نگرفتیم، ولی با تیمای قدرتمند بازی بکنیم، گفتم به موازاتش از اون طرف با تیمای ضعیف‌تر بازی کنیم. من احساسم اینه. حالا طبیعتاً انگیزه بازی کنم به نظرم جلوی تیمایی مثل برزیل و فرانسه و نمیدونم پرتغال و اسپانیا بازی کردن بیشتره تا جلوی کانادا. این نظر شخصی من.
بسیار خوب. یکی از
یه سوال دیگه از شما بپرسم آقای حافظ، از مکزیکو کانادا برای همین مراسم
فقط یه نفر از کانادا هست، آقای وین گرسکی که عرض کردم 64 ساله هست و ایشون بازیکن و مربی سابق هاکی روی یخ کانادا بوده در لیگ NHL یا لیگ هاکی مثل NBA که برای بسکتباله، لیگ NHL بوده.
بقیه شون نه. امیدوارم که به یکی از تیمای پلی آف 11 و 12 برخورد بکنیم یا 4 و 5 تو سید 4. امیدوارم از سید
یعنی
یکم...
مثل مثلا جامائیکا و نمیدونم دموکراتیک کنگو نیوکالدونیا
یا کوراساو یا هایتی یا
بستگی داره که گلدان سه چی در بیاد دیگه، بستگی داره گلدان سه چون بعدشون
یا اینکه از سید یک با یکی از میزبان ها هم گروه بشیم و همونطور که عرض کردم اگه بخوایم واقع نگر باشیم، محمد آقا راجع به بازی ازبکستان مصر صحبت کردن، من نگاه همینه که کشوری مثل مصر که تونسته صلاح رو تربیت بکنه و به لیورپول بده
بل.
و بازیکن دیگه رو تربیت بکنه و به باشگاه دیگه بزرگ دنیا بده، به نظر من آزمون و خطاشو میاره در این تورنمنت ها و دست تاکتیکیشو در این تورنمنت ها رو نمیکنه.
آقای دکتر نکیسا بریم خب یه بخشو بشین، ولی من یه چیزی بگم، بله روبرتو باجو هم اومد و همونی که آقای نکیسا میگن دیگه، اینایی که میان مثلا نسل ماها که الان ما دیگه بالاخره حداقل 7-8 جام جهانی رو خودمون دیدیم و حالا یا گزارش کردیم یا آقا نیما آقا محمد شرکت کردن، این قدیمی‌ها رو که آدم میره واقعا کیف میکنه چون مجال دیگه‌ای نیست واسه دیدن. حداقل ما به اون
بخش بیادری می‌کنم وسط صحبتتون. الان شما فکر کنید چند ده هزار بچه کودک نوجوان جوان کنار خانواده‌هاشون پای تلویزیون‌هاشون نشستن و دارن از پدر مادرها می‌پرسن این کیه؟
دقیقاً
این کیه و همین این کیه باعث میشه که پدر و مادر دوباره برن نوستالژی باشه براشون، یاد خاطرات گذشته باشه،
خاطرات اینا رو مرور
و زمانی که خودشون جوان بودن فوتبال تب و تاب بیشتری داشت و اینجوریه که پیشکسوتان ماندگاری بیشتری از در ذهن مردم خواهند داشت.
اگر ما در گروه یک قرار بگیریم که مکزیک سرگروه هست، این فرصت و این شانس رو داریم که بازی افتتاحیه جام جهانی رو برگزار بکنیم. البته اونم باز یه شرایطی داره که تو گلدان ها میگم موقعی که میخوان گلدان رو یعنی قرعه رو بیارن بیرون، در ورزشگاه حدوداً 75 تا 80 هزار نفری آزتکا در مکزیکو سیتی بازی برگزار میشه.
بله
افتتاحیه.
بله مثل بازی دوره قبل که قطر با اکوادور بازی کرد دیگه، بازی افتتاحیه. بریم یه بخشی رو بشنویم راجع به گروه بندی ها، برمیگم در خدمتتون هست.
از نخستین حضور ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین تا به امروز، تیم ملی فوتبال ایران در دوره‌های مختلف با قدرت‌های بزرگ فوتبال دنیا روبرو شده. تیم‌هایی که هر کدام سبک بازی، ستاره‌ها و تاریخ متفاوتی داشتند. جام جهانی 1978 آرژانتین. تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم با هلند، پرو و اسکاتلند هم گروه شد. در نخستین حضور ایران، تیم ملی ایران وارد یکی از پیچیده‌ترین گروه‌های آن تورنمنت شد. هلند با ستاره‌هایی مثل رنسن برینک و نیسکنس، نایب قهرمان دوره قبل بود و توتال فوتبال را ارائه می‌داد. پرو یکی از بهترین نسل‌های تاریخش را داشت و اسکاتلند هم تیمی مدعی بود و بازیکنان بزرگی مثل کنی دالگلیش را در اختیار داشت. تیم ملی فوتبال ایران که برای اولین بار در جام جهانی حاضر می شد، در این گروه سخت نخستین امتیاز تاریخش را با تساوی مقابل اسکاتلند به دست آورد. جام جهانی 1998 فرانسه. ایران در گروه آمریکا، آلمان و یوگوسلاوی قرار گرفت. آلمان قهرمان اروپا در 1996 با بازیکنانی همچون لوتار ماتئوس، اولیور بیرهوف و یورگن کلینزمن، تیمی بسیار پرقدرت اما پا به سن گذاشته بود. یوگوسلاوی با ستاره هایی مثل میهایلوویچ یکی از بهترین تیم های آن دوره محسوب می شد. آمریکا میزبان جام جهانی قبلی هم در حال ساخت نسل جدیدی بود که چند سال بعد فوتبال این کشور را متحول کرد. ایران در این گروه تاریخی نخستین پیروزی خود در تاریخ جام های جهانی را در برابر آمریکا به دست آورد. جام جهانی 2006 آلمان. ایران پس از یک دور غیبت در جام‌های جهانی در سال 2006 در گروهی سخت با پرتغال، مکزیک و آنگولا هم گروه شد. پرتغال با لوئیس فیگو، نونو گومز، کریستیانو رونالدوی جوان، فرناندو کوتو و ویتور بایا تیمی یک دست داشت و یکی از پرستاره ترین تیم‌های آن دوره بود. مکزیک میزبان دو دوره جام جهانی هم با بازیکنانی مثل رافائل مارکز، عمر براوو، آندرس گواردادو و گیرمو اوچوا پا به جام جهانی گذاشته بود. اما آنگولا هم به عنوان شگفتی ساز آفریقا برای اولین بار راهی جام جهانی شده بود. اشتباهات فردی بازیکنان و البته مصدومیت بازیکنان کلیدی باعث شد ایران در این جام کمتر از انتظار ظاهر شده و نتواند از گروهش صعود کند. جام جهانی 2014 برزیل. ایران در جام جهانی 2014 با سرمربیگری کارلوس کیروش در گروه آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین قرار گرفت. آرژانتین با لیونل مسی یکی از مدعیان آن جام بود و در نهایت هم تا فینال پیش رفت. نیجریه با قدرت بدنی و سرعت همیشگیش همیشه برای هر تیمی خطرناک بود و بوسنی با ادین ژکو و میرالم پیانیچ یکی از نسل‌های طلاییش را تجربه می‌کرد. ایران با دفاع سازمان یافته کیروش در این گروه عملکردی تحسین برانگیز رقم زد و در دیدار برابر آرژانتین بسیار جسورانه ظاهر شد و با تک گل استثنایی دقایق پایانی مسی بازی را واگذار کرد. در نهایت شکست ایران برابر بوسنی و هرزگوین باعث شد تا تیم ملی با تک امتیازی که با تساوی برابر نیجریه به دست آورده بود این جام را ترک کند. جام جهانی 2018 روسیه. ایران در جام جهانی 2018 با تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا، پرتغال و مراکش هم گروه شد. این گروه به عنوان گروه مرگ شناخته می‌شد. اسپانیا پر از بازیکنان قهرمان جهان و اروپا بود، از اینیستا و ژاوی گرفته تا راموس و بوسکت. پرتغال به عنوان قهرمان سال 2016 اروپا با کریستیانو رونالدو وارد این تورنمنت شده بود و مراکش هم با تیمی جوان و سرعتی و سرمربی کاربلد یکی از امیدهای صعود از این گروه بود. ایران با 4 امتیاز و نمایش‌های بسیار ستودنی در برابر اسپانیا و پرتغال و شکست مراکش تنها یک قدم تا صعود فاصله داشت، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. این بهترین عملکرد ایران در ادوار جام‌های جهانی بود. جام جهانی 2022 قطر. ایران در این گروه بار دیگر با آمریکا هم گروه شد و این بار انگلیس و ولز تیم‌های دیگر گروه را تشکیل می‌دادند. انگلیس یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های جهان و یکی از مدعیان قهرمانی در این جام بود. آمریکا نسل جدیدش را با بازیکنان لژیونر تشکیل داده بود و ولز با گرت بیل تجربه نخست حضور در جام جهانی پس از دهه‌ها را پشت سر می‌گذاشت. ایران با پیروزی تاریخی مقابل ولز امید زیادی برای صعود داشت، اما در نهایت به دور بعدی صعود نکرد.
هستم که در اینجا حضور. بله، داشتیم راجع به چهره‌های مطرح دنیا صحبت می‌کنیم. رونالد کومان بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال هلند، سرمربی اسبق بارسا، آقای دیده دشام، کسانی که در سالن حضور روی فرش قرمز عبور می‌کنن و به محل برگزاری مراسم قرعه‌کشی در مرکز تاریخی جان اف کندی در واشنگتن دی سی حضور پیدا می‌کنن. از کشورهای مختلف قرار بود از کشوران آقای مهدی مهدوی کیام یه دعوتنامه براش فرسته رو دبیر کل فیفا، اما نمیدونم اصلا ایشون رسید به محل قرعه کشی یا نه. از کشور ما هم آقای امیر قلعه‌نویی و آقای امید جمالی به همراه آقای مهدی محمد نبی، اما اینطور که شنیدیم فقط آقای قلعه‌نویی و آقای نبی در مراسم حضور دارن. خب یه کارشکنی هایی هم شد دیگه، متاسفانه فیفا که باید به نوعی تضمین بده حضور مربیان و به نوعی ببینید یه سری از افراد، حالا من یه بخشی از کلمه انگلیسیشو میگم، گارانتی باید بده فیفا، یعنی تضمین بده که اینها باید حضور داشته باشه. اما دیگه وقتی که فیفا در رأس اون آقای اینفانتینو که چند بارم به ایران اومده چش پوشی میکنه، یه تناقضایی به وجود، مثلا میگن آقا تو این مراسم قراره یه جایزه به رئیس جمهور آمریکا داده بشه، خب یه جایزه چندم به اسم صلح فیفا، اما اگه جایزه صلح روشه یعنی همه چیز در صلح آرامشه، اما وقتی یه سری نمیتونن در مراسم قرعه کشی حضور پیدا کنن، این چه جور صلحیه که یه سری افراد از یک سری کشور حضور پیدا نمیکنن، بعد هر کدومو بخوان گزینش میکنن و بعد میاد طرف مثلا جایزه فلان مثلا سول رو هم قراره بهش بدن، یا از طرف آقای اینفانتینو این انتظار میرفت از یعنی از طرف جامعه جهانی از جناب آقای اینفانتینو من رأس این هرم مان متولی امر فوتبال در دنیا که یه مقداری به این قضیه فارغ از مباحث سیاسی و گرایش‌های سیاسی نمیدونم این مباحثی که میتونه تناقض ها رو ایجاد بکنه ورود پیدا کنن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. اما در رابطه با تیم ملیمون صحبت بکنیم بیشتر. آقای دکتر نکیس عزیز، در مورد حضور تیم ملی ما در جام جهانی، ما یک مسیر رو طی کردیم که حالا با توجه به 48 تیمی شدن مسیر بدی نبود، شاید تنها تیمی که یه مقداری مثلا سایه به سایه ما شانه به شانه ما اومد تیم ملی ازبکستانی که خودش هم برای اولین بار حالا در جام جهانی حضور پیدا کرد. این مسیر تیم‌های مختلف، حالا ما بیشتر در مورد تیم ملی فوتبال کشور هم کلیا می‌خوام صحبت بکنیم، مسیر تیم‌های مختلف برای حضور در جام جهانی یه مقدار سهل‌تر میشه با توجه به این 48 تیمی شدن که مثلا ما ببینیم تیم‌های مثل حالا ما هی میگیم کوراساو به خاطر اینکه خب این تیم‌ها اولین باره میان دیگه، هایتی، کوراساو، نیوزلند، اینا میان اردن شرکت میکنن. این هموار بودن مسیر چقدر میتونه به نوعی به حضور تیم‌ها حداقل برای توسعه فوتبالشون در جام جهانی که میان کمک بکنه؟ این مسیری که یه مقداری هموارتر میشه آیا به توسعه فوتبال در اون کشور کمک میکنه؟
باز هم از دو تا روی کرد و دو تا دیدگاه میشه به این قضیه نگاه کرد. دیدگاه اول این که تن بازیکنهای ناآشنا به تنه بازیکنهای آشنای فوتبال دنیا برخورد میکنه و اگر استعدادهایی اصخایی میکنم در درون کشورهای بینام و نشان وجود داشته باشه شناسایی میشن. اما فاصله کشور برزیل، فاصله کشور اون سیده یک، اون سیده یکی که حالا بله، نوشته شده
گلدانی یک
با یک کشوری به قول فرمایش حضرت عالی مثل کیپ ورد، مثل کوراساو، مثل
هایتی، نیوزلند،
چند ساله، چند سال تحصیلاته، چند سال علمه، چند سال تدریسه، چند سال آموختنه، چند سال آموزش مربیاست، چند سال آموزش نسلهای مختلفه. خب پس عملا میبینیم که ما یک زمانی رو داریم پرت میدیم. پس این کلن صورت مسئله اشتباهه. ما باید گروه ها رو کوچیکتر بکنیم و ببریم در مناطق مختلف، اجازه بدیم این تیم ها در مناطق خودشون به یک بلوغ تکنیکی تاکتیکی و نتیجه برسن و اونها بعدن بیان تو مراحل بعدی با تیم های بزرگتر شاخ به شاخ بشن یا مواجهه اونجوری انجام بشه اونجا. اما عنایت داشته باشید که ما خودمون 1978 1998 بعد 2006 2014 2018 2022 و 2026 تونستیم وارد جام جهانی بشیم. بیایم عقبه فوتبال کشورمون رو یک نگاهی به لحاظ تاریخچه داشته باشیم. ما در دهه 40 50 از 1930 اوروگوئه تا 1978 48 سال میگذره و ما هیچ وقت حضور در جام جهانی رو نداشتیم. ولی شما نیت داشته باشید
1934 که فکر کنم مثلا فدراسیون نداشتیم اون زمانه.
ببینید اولین بار به صورت نمادین سمبولیک برگزار شد و بعدش حالا 1956 54 اولین دوره رسمیش، چون من این رو از روی مطلبی که نوشته بودم نمیگم، اینی که دارم خدمت شما میگم اینه که ما هیچ سالش 30 و اندی سال وارد جام جهانی نشدیم، در صورتی که نسل ما منسوخار پوریدری بوده، علی آقا پروین بوده، آقای عبداللهی بوده، ناصرخان اجازی بوده و اون نسل طلایی دست نیافتنی. بعد میایم به 1998 میرسیم با 20 سال وقفه که یک نسل طلایی ظهور میکنه
و یک مسیر سخت
و یک مسیر بسیار دشوار.
آخرین
دوشبار.
تیم حاضر در جام جهانی
تیم ملی بره با ژاپن در جارباهرو مالزی بازی کنه.
بله.
اونجا 3-2 با اون وضعیت ببازه. بله. بعد بیاد بره در جام جهانی مقدم بازی کوالیفایل
آسیا
با استرالیا اینجا 1-1 اونجا 2-2 که بتونیم به عنوان آخرین تیم اضافه بشیم. ولی امروز ما میگیم ما به عنوان اولین تیم وارد جام جهانی شدیم. عزیزان تو رو خدا با این حرف خودمون رو گول نزنیم. ما به عنوان اولین تیم آیا میتونیم امروز امیدوار به صعود باشیم؟ آیا تسهیلات، امکانات، ما امروز بازی استقلال پرسپولیس رو شاهد بودیم علارغم این که خدا قوت میگم به باشگاه آلومینیوم عراکی
دوست در نکنم
محمد رجاییان عزیز، مشتبه حسینی که جا داره بهش تسلیت بگم فوت پدرشو موافقت کردیم. اصلا ما الان ورزشگاهی نداریم که بتونیم بازی بین‌المللی توش برگزار کنیم. شما امروز چند ده میلیون دلار تو زمین دیدید؟ آیا انتظارات مردم برآورده شد از چند ده میلیون دلار یا نه یک سری بازیکن‌های تاریخ گذشته کشورهای دیگر آوردیم با بسیاری از مسائل ارتباطی در کشورمون؟ اینجا کارزاری است که باید جوان ایرانی بازی میکرد تا تیم ملی آینده بعد جام جهانیمون رو بسازه. من بسیار نگران بعد جام جهانی آمریکا هستم. ما چی کاشتیم که بعد از جام جهانی آمریکا آقای دکتر بخوایم بازیکن بین المللی تربیت کنیم؟ ما چه نسلی داریم تو چمن مصنوعی تربیت میکنیم که امروز تیم ملی نوجوانان ما میره 2-1 به هند میبازه؟ اینها واقعیتایی است که باید باش پرداخته بشه. مثل این میمونه که من به شما بگم از روزی که منو مسئول این اتاق گذاشتی این اتاق میمونی چقدر تمیزه، منت گذاشتن نداره. شما اومدی در یک انتخاباتی شرکت کردی و تضمین دادی که این اتاق تمیز باشه و امروز منتی نداری. قرار بر این بوده که وظیفت و مسئولیتتو به بهترین شکل انجام بدی. من نگران آینده فوتبالم. مسیری که ما داریم میریم مسیر خوبی نیست. مسیری است خوف برانگیز، مسیری است از چمنهای مصنوعی، مسیری است از به وجود اومدن بازیکنهایی که خانواده هاشون تمکن مالی دارن و میتونن بچه هاشون رو به مدارس فوتبال آکادمی ها بذارن. دیگه بچه های تایگویت گود شهرزاد و زمین میلان و زمین خاکی سبلانی وجود نداره که بتونن بزرگان فوتبالمون هل. از اونجا استعدادیابی کنن. حسن روشنی در بیاد، آندرای اسکندریانی
نکیسا بعد از جام جهانی که حالا یه سری از این بازیکن‌ها حتی تیم ملی هم پا به سن گذاشته هستن، قطعا تو جام جهانی بعد که چرس کن در جام ملت‌های بعدی هم ممکنه آقای نصرتی حضور نداشته باشن. ما مهدی طارمی 33 ساله که سال آینده 2026 میشه 34 سالش قطعا در جام ملت‌های آسیای بعدی که 2027 تو ممکنه نداشته باشیم، یا خیلی بازی صدر آزمون میشه 34 سالش و یهویی پشتوانه فوتبال ما خالی میشه. حالا همین سوالم از شما پرسم، این مسیری که تیم ها طی میکنن، خب بازی های زیادتری رو انجام میدن، تیم ها زیادتر میشن، بیشتر میشن، این مسیر چقدر میتونه به توسعه فوتبال اون کشورها، همه کشورها، که حالا یه سری کشورها که تکلیفشون مشخصه، شما مثلا نمیتونی بگی حالا این مسیر مثلا تغییر سرنوشت میده برای کشوری مثل اسپانیا یا برزیل، اونا که مسیرشون مشخصه، برای کشوری که دارن پیشرفت میکنن از جمله خود کشور ما، بالاخره دوست داریم پیشرفت بکنه کشورمون، بعد از این آقای دکتر گفتن که بعد از این همه سال حضور در جام جهانی دیگه حداقل این که 32 تا نه بریم تو دو مرحله بالاتر که بتونیم ادعای پیشرفت داشته باشیم.
عرض کنم اول اینکه در مورد اینکه تیمایی که حالا شانس اینو نداشتن که در گذشته حضور پیدا کنن تو جام جهانی و با توجه به اینکه تیم‌های شرکت کننده افزایش یافته، خب طبیعتاً اینا وقتی شرکت میکنن همونطور که آقای نکیسا گفتن وقتی تنه به تنه میشن با بازیکن‌های خارجی و به واسطه باستا و انعکاس زیادی که فوتبال توی کل دنیا داره و اقبال عمومی که نسبت به این ورزش هستش، خب علاقه‌مندی هم توی این ورزش بیشتر و بیشتر میشه و اون کشورهای در حال توسعه طبیعتاً میل بیشتری پیدا میکنن، اون بچه ها و اون نوجوانایی که این بازی رو نگاه میکنن و یه سری از فکر کنید مثلا الگوهاشون دارن بازی میکنن و یه سری از حالا هموطناشون وقت تو این بازی ها شرکت میکنن میبینن که دارن شرکت میکنن، اونم به یه خودباوری میرسن که میتونن تو این بازی ها شرکت بکنن. حالا مسیرش میگم مسیرش بیشتر این مسیر درآمدزایی واسه خود فیفا شده، البته به موازاتش خب این انگیزه ورزش هم هستش که فکر میکنم وقتی ورزش غالب بشه بر یه سری مسائل دیگه، طبیعتا شادابی و تراوت توی جامعه بیشتر و بیشتر میشه. این هم یه نکته خیلی مهم و حائز اهمیته. در نهایت میگم، حالا در نهایت صحبت شما که اینکه یه سری از بازیکنامون هم بالاخره سنشون رفته بالا.